معاون سیاسی وزیر امور خارجه هر گونه گفتگوی مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا و پیگیری سیاست بازگشت گام به گام طرف‌ها را به برجام در جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین رد کرد. آقای عراقچی در آستانه سفر به وین پایتخت اتریش تاکید کرده که سیاست وزارت خارجه در این جلسه دقیقاً مبتنی بر مواضع قطعی نظامی که رهبر معظم انقلاب و مسئولان کشور بارها اونها رو اعلام کردن. نشست کمیسیون مشترک برجام قرار سه‌شنبه در وین برگزار بشه و به گفته آقای عراقچی در این جلسه خواسته مشروع و شرط ایران برای بازگشت از اقدامات جبرانی اینه که ابتدا آمریکا به برجام برگرده و همه تحریم ها رو لغو کنه و بعد از راستی آزمایی این دو موضوع ایران هم اقدامات جبرانی رو لغو میکنه.
هر نوع پرنده‌ای در تور پدافندی ایران قابل شناساییه. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفته در حال حاضر نیروی پدافند هوایی بر لبه دانش و فناوری روز دنیا حرکت میکنه و از تجهیزات و سامانه های بروز بهره میبره. امیر سرتیپ صباحی فرد تأکید کرده که پدافند هوایی ارتش امروز ضمن رصد و حراست آسمان کشور این ظرفیت رو داره که تحرکات دشمنان رو فراتر از مرزهای کشور رصد کنه، چون در همه حوزه‌های پدافند هوایی به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رسیده و قادر هر نوع پرنده با هر سطح مقطع راداری و پروازی رو کشف، شناسایی و منهدم کنه.
سربازان و اعضای خانوادهشون از امسال در صورت ابتلا به بیماری سخت درمان یا صعب العلاج تا یک سال پس از پایان خدمت هم زیر پوشش خدمات بیمه این. این خبر خوب رو سردار نوروزی رئیس بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح داده و اضافه کرده که در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح موضوعی به نام سقف درمانی وجود نداره و حداکثر نیاز جامعه هدف یعنی کارکنان نیروهای مسلح و خانواده هاشون تحت پوشش بیمه قرار دارن.
سربازان بعضن اتفاق میفتاد که بعضی از این عزیزان در دوران خدمت سربازیشون دچار بیماری صعب العلاجی میشدن که حتی ادامه خدمت هم برایشون مقدور نبود و معاف از خدمت میشدن. این عزیزان وقتی از خدمت معاف میشدن از پوشش بیمه ما هم خارج میشدن. خب این عزیزان در زمانی که در سلامت کامل بودن برای خدمت به کشور و نظام در خدمت نیروهای مسلح بودن، وقتی که بیمار میشدن عملا ما امکان ارائه خدمتشون رو نداشتیم. با این تحقیق که توسط سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به تعداد کل نیروهای مسلح اعلام شد و مورد تایید سلسله مراتب فرماندهی هم قرار گرفته، انشاءالله از ابتدای سال 1400 چنانچه سربازان در دوران خدمت سربازیشون دچار بیماری‌های صعب العلاجی بشن که براشون پرهزینه و نیازمند حمایت باشه، اینها رو ما به مدت یک سال پس از ترخیصشون از خدمت سربازی هم خودشون رو هم عائله تحت تکفلشون رو بدون اخص سرانه بیمه‌ای و همون سرانه‌ای رو که از همه سربازا در زمان خدمت ازشون دریافت می‌کنیم به صورت کامل تحت پوشش خدمات حمایتی خود سازمان قرار می‌گیریم.
جانشین مدیر اداره سمت شهرستان نیکشهر میگه تصویری که با عنوان حمله مردم به مرغداری در این شهرستان در فضای مجازی منتشر شده صحت نداره و هیچ حمله‌ای صورت نگرفته. به گفته آقای بلوچی علت ازدحام مردم برای خرید مرغ زنده در شهرستان نیکشهر اونطور که تصویری از دیروز در فضای مجازی دست به دست میشه کمبود ترازو و کارتخوان بود، نه چیز دیگه. و تو تصویر هم این جمله شنیده میشه که یکی میگه در مرغداری رو ببندی تا بی‌نظمی مدیریت بشه. به گفته او یکی از علل ازدحام مردم این بود که نیکشهری‌ها دوست دارن مرغ رو بیشتر زنده بخرن و از مرغ گرم کشتار روز و یخ‌زده کمتر استفاده میکنن. صاحب مرغداری هم در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی در نیکشهر این موضوع رو تایید کرده و گفته ذائقه مردم این منطقه مرغ کشتار شده و یخی رو نمیپسنده و مردم پول همه مرغ‌های زنده رو حساب کردن.
اینجا چهارمین نقطه از شهر هست که میایم سر میزنیم. وضعیت مرغ خوشبختانه محل توزیع و نحوه توزیع بسیار مناسب هست و هیچ مشکلی وجود نداره. قبلا با مشکل کمبود مرغ اینجا مواجه بودین تو صف وایسادین؟
نه قبلا مشکل نبود ولی نرخ یکم بالاتر بود، مثلا 27-28 بود.
کلیپ منتشر شده در فضای مجازی مربوط به یک مغازه مرغ فروشی و مربوط به واحدهای تولیدی پرورش مرغ شهرستان نبوده. در حال حاضر 53,000 قطع مرغ در واحدهای مرغداری شهرستان موجود است که طی روزهای آینده و قبل از ماه مبارک رمضان وارد بازار مصرف خواهد شد. مردم نگرانی بابت توزیع مرغ زنده نداشته باشند.
مردم پول دادن مرغ گرفتن؟
آره پول دادن. همه واس کردم پول دادم و مرغ را بردم. هیچ نوع سرقتی اینجا رخ نداد و هیچ نوع خسارتی هم به ما وارد نکردن. اینجا تولیدی نیست، مرغ فروشی، مرغ زنده میفروشن. این کارگاه مرغ فروشیه.
مردم چرا اینجا تمایل ندارن مرغ به قول من کشتار روز بخرن، همیشه زنده میگن؟
ذائقه مردم مرغ زنده، مرغ کشتار روز تو سیستان بلوچستان تقریبا نمیخواد، ذائقهش مرغ زنده. اینجا که مردم اومدن، ببین مرغا بعضی کوچکه بعضی بزرگ اومدن، هر که خودشو با انتخاب خودشو برداشتن اومدن با جلوی بازکور واس کردن، پولم دادن رفتن، هیچ مشکلی نشده و هیچ خسارتی هم به مرغداری ما وارد نشده.
اینا که اومدن برای تحصیل حساب، ترازوی ما یکی بود و کارتخان ما هم یکی بود، یکم طول کشید، جمعیت هم داشت فشارش بیشتر میشد تا زمانی که اینا همه تموم شد. ولی اینجا شایع شده که نمیدونم مشکلی پیش اومده، درگیری شده، خسارت زدن، مرغ دزدیدن، همچی اتفاقی پیش نیومده.
افزایش قیمت خودرو توی بهار قطعیه. رئیس شورای رقابت گفته قطعا در 3 ماه اول امسال قیمت خودروهای داخلی گرون میشه. آقای شیوا اضافه کرده در زمستان سال گذشته تورم 14% در خصوص قیمت خودرو اعمال نشده. به این رو هم گفته که قیمت جدید خودروهای تولیدی بر اساس تورم 14% زمستون به اضافه تورم بخشی مربوط به بهار که بانک مرکزی اعلام میکنه محاسبه خواهد شد.
بله، دستشون هم درد نکنه. معاون کیفیت سایپا در واکنش به حادثه ی آتش گرفتن یک دستگاه خودروی جدید شاهین گفته به احتمال زیاد عوامل جانبی و خارج از سامانه خودرو منجر به این حادثه شده، اما سایپا جزئیات بیشتر این مسئله رو پس از بررسی‌های کامل‌تر اعلام می‌کنه. به گفته آقای جبلی جوان، خودروی شاهین حادثه دیده هنوز به مشتری تحویل داده نشده بود و در نمایندگی دچار حادثه شد. و این رو هم گفته که مشتریان شاهین از این خودرو رضایت دارن. سایپا شاهین رو به عنوان یکی از ایمن‌ترین خودروهای ساخت ایران معرفی کرده. انتشار فیلمی از آتش گرفتن ناگهانی یک دستگاه خودروی شاهین مقابل نمایندگی سایپا بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته. شرکت سایپا بعد از چند ماه تأخیر تحویل خودروی شاهین رو از اواخر ماه گذشته به مشتریانش آغاز کرد.
خودتون رو برای افزایش 25% کرایه تاکسی ها آماده کنید. مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری کشور گفته میانگین رقم پیشنهادی افزایش کرایه تاکسی در کشور بین 20-25%. به گفته آقای زامنی این میزان افزایش پس از طی مراحل قانونی اعلام میشه. آقای زامنی مراحل قانونی رو هم اینطور توضیح داده که سازمان تاکسی رانی افزایش قیمت کرایه تاکسی رو در اواخر هر سال به شورای هر شهر ارسال میکنه و پس از بررسی، تصویب و در نهایت تایید فرمانداری کرایه قانونی هر شهر اعلام میشه. این در حالیه که آقای روحانی رئیس جمهور ماه گذشته در جلسه هیئت دولت گفته بود دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در سال 1400 صادر شده.
بازم دستشون درد نکنه.
دستشون درد نکنه.
اما فرعون های مصر در عصر جدید رژه رفتند. در مراسمی بی سابقه با عنوان رژه مومیایی های فرعون در قاهره پایتخت مصر، 22 جسد مومیایی فرعونه کشور مصر از موزه مصر در میدان التحریر به موزه ملی تمدن مصر در جنوب شهر قاهره منتقل شد. مومیایی ها متعلق به 18 فرعون مرد و 4 فرعون زن بود که بر روی تانک های طلایی به مکان جدید منتقل شد. روی هر کدوم از تانک ها و مومیایی ها اسم هر یک از فرعون به ترتیب دوران فرمان روایی حک شده بود.
اما اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال جدید با برگزاری نشست غیر علنی برای بررسی سند راهبردی ایران و چین آغاز شد. ارتباط ما با خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی بهارستان برقرار شده. آقای علیزاده سلام، ما در خدمتیم.
به نام خدا، بنده خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان این بخش خبری عرض سلام و روز بخیر دارم. قرن آینده قرن آسیاست. این شاید مهمترین بخش از صحبت‌های امروز رئیس نهاد قانونگذاری کشور در سال 1400 در مجلس شورای اسلامی بوده. آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس و در نطق پیش از دستور به سند راهبردی 25 ساله ایران و چین اشاره و با استقبال از امضای این سند راهبردی اون رو هشداری به مقامات آمریکایی دونسته و گفته مقامات کاخ سفید باید بدونن و بفهمن که مناسبات بین الملل به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر و قرن آینده قرن آسیاست. نقطه دوم دیگه نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود که آقای قالیباف به اون اشاره کرده و گفته که قانون لغو تحریم‌ها قفل‌های صنعت هسته‌ای کشور رو باز کرده و بازی یک طرفه غرب رو تغییر داده و باعث شده که گذشته زمان به نفع ایران تغییر پیدا بکنه. قانون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در بودجه 1400 هم موضوع دیگه‌ای بود که آقای قالیباف به اون اشاره و گفته که بر اساس این قانون دیگه لازم نیست که کشاورزان مثل سال‌های گذشته منتظر بمونن تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دستنج کشاورزان قیمت‌گذاری کنه، چرا که بر اساس تصمیم مجلس در واقع قرار شد که تشکل‌های صنفی از خود همین کشاورزان وارد چرخه قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی بشن. مجلس صبح امروز هم یک جلسه غیرعلنی داشته که در این جلسه در خصوص چگونگی اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و بررسی سند راهبردی ایران و چین بحث و تبادل نظر شده که باید این نکته هم عرض بکنم که مهمترین دستور کار امروز بهارستانی‌ها هم بررسی طرح تولید و تعمید مسکنه. اما این موضوع هم باید اشاره بکنم که نابسامانی‌ها در بازار مرغ هم از امروز در واقع موضوعی هست که قراره در کمیسیون اقتصادی مجلس در واقع مطرح بشه و به علل این موضوع پرداخته بشه. در خدمت شما و شنوندگان هستم.
بسیار متشکرم از شما آقای علیزاده، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
ادامه خبرها. حکم قصاص حمیدرضا صفت خواننده زیرزمینی به اتهام قتل ناپدریش صادر شد. این خبر رو یکی از وکلای مدافع حمیدرضا صفت داده و گفته حکم قصاص موکلش رو دادگاه کیفری تهران به او ابلاغ کرده. به گفته ی آقای قاسمی آقباش، حکم دادگاه دیروز ابلاغ شده و برای اعتراض به اون 20 روز فرصت هست و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال میشه. صفت مرداد سال 96 با ناپدریش درگیری فیزیکی پیدا کرد که موجب مرگ وی شد. این خواننده زیرزمینی 2 سال قبل با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
پلیس فتا به کاربران شبکه دانش آموزی شاد هشدار داد. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته به تازگی پیامک‌هایی برای کاربران سامانه شاد ارسال میشه که در اون از دانش آموزان خواسته شده برنامه شاد رو به روز رسانی کنن. در غیر این صورت نرم افزار شاد اونها از کار میفته. سرهنگ رجبی گفته هدف از ارسال این پیام‌ها سرقت اطلاعات گوشی همراه دانش آموزانه. وی از دانش آموزان و خانواده هاشون خواسته به هیچ وجه به لینک‌های پیامک‌ها مراجعه نکنن، چون احتمال آلودگی به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی و سرقت اطلاعات گوشی مثل پیامک‌ها و عکس‌ها وجود داره.
و دادگاهی در روسیه شبکه اجتماعی امریکایی توییتر رو به جرم نقض قانون محدود کردن انتشار محتوای مجرمانه $117,000 جریمه کرد. روسیه به توییتر اخطار داده اگه تا پایان این ماه محتواهای ممنوع رو حذف نکنه دسترسی کاربرانش رو در روسیه مسدود میکنه. محتواهای ممنوع تشویق به خودکشی، هرزنگاری و فروش مواد مخدر اعلام شده.
بله، و شاخص بازار بورس هم الان 1,272,797 واحده که در مقایسه با دیروز 9,969 واحد افت کرده. لطفا نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برمون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:07 دقیقه است.
ممنون از توجه و همراهیتان. روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار شما.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن. پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده،
هر پیر و جوون و خردسال تا کهنسال با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال با کیفیت خوشمزه از سوندی زیبا از مزرعه تا سفره سیرنگ میرسه به ما هر کسی تن خودش رنگ خودش فقط با سیرنگ خوده
سیرنگ نشاط مزرعه
رهاوت
به نام آفریدگار بهار سلام به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید امروز یک شنبه 15 فروردین ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 4 آوریل 2021 میلادی و مطابق است با 21 شعبان المعظم 1442 هجری قمری امروز روز ذخایر ژنتیکی و زیستی است اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان اهمیت ذخایر ژنتیکی، علت نامگذاری و کاربرد. 15 فروردین ماه به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شد. علت انتخاب این روز ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب به جهاد دانشگاهی مبنی بر راه‌اندازی زیست بانک بوده. با توجه به اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور، ثبت یک روز در تقویم کشور به منظور فرهنگسازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار. اهمیت منابع و ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور به عنوان سرمایه عظیم ملی و رکن اصلی تحقیقات و پژوهش‌ها و به تبع پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف بیولوژی و بیوتکنولوژی و خصوصاً بهره برداری از این ثروت در زمینه‌های مهمی مانند امنیت اقتصادی، امنیت سلامت و امنیت غذایی بر متخصصان و سیاست‌گذاران پوشیده نیست. با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف، تنوع زیستی بسیار غنی گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم که در اکوسیستم خشکی و آبی کشور وجود دارد، این پتانسیل و توانایی بالقوه برای کشور ایجاد شده که شناسایی، ثبت، حفاظت، ذخیره‌سازی و ارائه خدمات مرتبط با این ثروت ملی برای بهره برداری علمی، پژوهشی و اقتصادی از ضرورت‌های استراتژیک جامعه قرار بگیره. تنوع زیستی بالای کشور ایجاب می‌کنه تا از این ذخایر ارزشمند بهره ببریم و این بهره برداری زمانی میسره که روند جمع‌آوری، شناسایی، تعیین هویت و نگهداری بر این ذخایر صورت گرفته باشه. مراکز ذخایر ژنتیکی و زیستی به پیشنهاد سازمان تعاون اقتصادی و پیشرفت برای بهبود وضعیت تحقیقات بیوتکنولوژی و توسعه محصولات بیوتکنولوژیکی که در نهایت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی جهان میشه به وجود آمدند. BRC ها در 4 بخش اصلی میکروارگانیسم ها، سلول های جانوری، سلول های انسانی و سلول های گیاهی با ذخیره سازی منابع زیستی مرتبط با 4 بخش اصلی خود فعالیت می کنند. این مراکز در شناسنامه دار کردن نمونه ها، کنترل کیفی نمونه های ذخیره شده، تبادل نمونه بین BRC های عضو OECD در اختیار قرار دادن نمونه های حیاتی در شرایط بحران به مناطق متأثر از بحران کمک به بهبود وضعیت BRC هایی که در وضعیت ضعیفتری قرار دارند و بالاخره ثبت حقوق معنوی نمونه های ذخیره شده نقش دارند. با توجه به وظایفی که BRC ها در حفظ و ذخیره نمونه های با ارزش در هر کشور و یا منطقه دارند و همچنین با توجه به نیاز تأسیسات بیوتکنولوژی به خدمات بی‌آر‌سی ها و روند روبه رشد بیوتکنولوژی در کشور ایران، وجود یک مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی در کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. روز و روزگار بر شما خوش باشه انشالله. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما کردیم و حالا گزارش خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه میشنویم.
با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی، این مرکز ملی در سال 1386 با فرمان مقام معظم رهبری در جهاد دانشگاهی پایه‌گذاری می‌گردد و هدف اصلی اون تأسیس مرکز ملی مرجع به منظور حفظ و به کارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور و حمایت از فعالیت‌های صورت گرفته و ایجاد هماهنگی‌های لازمه. و امروز 15 فروردین ماه روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی.
من توی یه مجله خونده بودم که سلول‌های گیاهی و جانوری هم با ذخیره کردن این منابع زیستی فعالیت می‌کنن و هر چیزی که باعث میشه که رشد این بیوتکنولوژی توی کشورمون زیاد بشه و رو به پیشرفت بره، وجود همین مراکز ذخایر ژنتیکی و زیستیه که توی کشور ما هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. و کلن با تأسیس این مراکز هدف اصلیشون هم اینه که خب این ذخایر ژنتیکی و زیستی رو به کار بگیرن و حفظش کنن و از اون حمایت کنن توی کشورمون. و این مرکز سعی داره که به مرکزی ممتاز تبدیل بشه. میاد این ذخایر ژنتیکی و زیستی و گردآوری میکنه و تکمیلش میکنه و به منظور زندگی بهتر و سالمتر و داشتن منابع غذایی بهتر سعی و تلاش میکنه تا تنوع زیستی هم توی کشور زیاد بشه. و میان یه سری از منابع زیستی رو ارائه میدن که اون منابع میتونه داخلی و خارجی باشه و این مراکز میاد ایجاد شبکه‌های مجازی از مجموعه ها میکنه و همینطور از بانک های زیستی و تلاش میکنن برای ایجاد و تأسیس این مجموعه های زیست بانکی و وضعیت این بانک های زیستی رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدن. اتفاقا من وقتی که خودم محصل بودم راجع به این بانک های زیستی یه سری تحقیقاتی انجام داده بودم که این بانک های زیستی میدونم شامل بانک های سلول گیاهی و جانوری میشه و حتی سلول های مولکولی. و با توجه به اهمیت این ذخایر ژنتیکی و زیستی اومدن یه روزی توی تقویم که اون روز 15 فروردین هستش رو روز ذخایر ژنتیکی و زیستی نامگذاری کردن چون از اهمیت والایی برخورد داره.
علاقه بانکینگ همون ذخیره سازی است. مثلا ذخیره سازی یک چیز ارزشمند. شما در بانک پول و حالا سکه و در واقع بقیه اقلام ارزشمند رو دارین. در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی بحث بانکینگ برمیگرده به در واقع ذخیره سازی موجودات ارزشمند که بعضا هم از دید ما پنهان هستن، مشاهده نمیشن، ولی خود اونها پروداکت اونها محصولات اونها ارزشمند است. این که بشه اینجا در واقع با توجه به تخصصهایی که وجود داره کار بانکینگ رو به صورت اختصاصی انجام داد، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در واقع پیشتاز شده. خود بانک میکروارگانیسم‌ها در مجموع متشکل از 7 حالا آزمایشگاه هست. آزمایشگاهی که روی پروکاریوت ها کار میکنه، یعنی باکتری ها و آرکی ها، آزمایشگاه نگهداری ما هست، آزمایشگاه در واقع کیموتاکسونومی هست، آزمایشگاه جلبک شناسی مون هست، آزمایشگاه قارشناسی، پروبیوتیک ها و آزمایشگاه در واقع باکتری های کشاورزی که در این چند حوزه که من نام بردم هر کدوم از آن مأموریتی رو به عهده دارم.
تقریبا شاید بیش از 4 بار به تمام استان کشور مراجعه کردیم، به رویشگاه اصلی گیاهان مراجعه کردیم. هدف دارم بوده در واقع رویشگاه اصلی گیاهان رو با استفاده از فلورا در واقع استخراج میکنیم، مراجعه میکنیم به رویشگاه طبیعی گیاهان و تقریبا 4 نوع ماده گیاهی ما از محل جمع‌آوری میکنیم که هرباریومی هست، یه نمونه هرباریوم نمونه بوشهر هست که ما جمع‌آوری میکنیم، یه نمونه در واقع بذری هست. اگر گیاه قسمت زیرزمینی داشته باشه ما حتما اندام‌های زیرزمینی گیاه جمع‌آوری میکنیم و یه سری نمونه در واقع برای اسانس و ساره است که مواد گیاهیه که در واقع اونا رو جمع‌آوری میکنیم و به بانک منتقل میکنیم که مراحل در واقع مختلفی روی این مواد انجام میشه.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز یک شنبه 15 فروردین 1400 نگاهی به دستاوردهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما موضوعات امروز: شناسایی ژن‌هایی که از بازسازی سلول‌های عصبی جلوگیری میکنند. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان روشی رو برای کاشت بادام عرضه کرده که در طول 3 ماه تنها نیاز به 1 واحد آبیاری داره. آزمایش جدیدی که تغییرات مغز قبل از زوال عقل را تشخیص میدهد. و اینکه چرا استفاده همزمان از 2 ماسک توصیه میشه. محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشون موفق به شناسایی 10 ژن شدن که از بازسازی سلول‌های عصبی جلوگیری می‌کنند. وقتی سلول‌های سیستم عصبی مرکزی در مغز و ستون فقرات در اثر بیماری یا جراحت آسیب ببینند، قادر به بازسازی نیستند و توانایی بازیابی بدن رو محدود می‌کنند. در مقابل، سلول‌های عصبی پیرامونی که به بیشتر مناطق دیگه بدن کمک می‌کنند، توانایی بازسازی بیشتری دارند. چندین دهه است که دانشمندان به دنبال سرنخ‌های مولکولی هستند تا دریابند که چرا آکسون‌ها نمیتونن خودشون رو پس از سکته مغزی، آسیب تناب نخاعی یا آسیب‌های مغزی بازسازی کنند. با بررسی 400 ژنی که محققان در سلول‌های عصبی قشر مغز شناسایی کرده بودند، تونستن نشون بدن که از هر 10 ژن مورد بررسی قرار گرفته، 1 ژن مستقیماً بر روی بازسازی آکسون در سلول‌های سیستم عصبی مرکزی موش‌ها تأثیر داره. محققان دریافتند که حذف این واسطه ایمنی بسیاری از ژن‌های بازسازی کننده سلول‌های عصبی رو تغییر داده. محققان در تحقیقات آینده خودشون بررسی می‌کنند که چگونه اصلاح یا مسدود کردن اون 40 ژن ممکنه بر ترمیم نورون‌های آسیب دیده از سکته مغزی و آسیب‌های مغزی و تناب نخاعی تأثیر بذاره.
محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان روشی رو برای کاشت بادام عرضه کرده که در طول 3 ماه تنها نیاز به 1 واحد آبیاری داره. درختان بادام در مناطق کوهستانی و مرتفع رشد می‌کنند که بروز خشکسالی معضلاتی رو برای این محصول کشاورزی به وجود میاره. در این شرکت دانش‌بنیان نوعی از کشت بادام تحریزی شده که در طول 3 ماه تنها نیاز به 1 واحد آبیاری وجود داره. این نوع از کشت با استفاده از بسترسازی مناسب برای کاشت نهال بادام صورت میگیره